عزیزان به شدت گله دارن، به شدت سردرگمن،
به من مراجعه میکنن پرونده های قطور که این تمام مجوزهایی که ما رفتیم بگیریم و گرفتیم و باز هنوز ما رو سر میدونن. اگر همینجا را آقای وزیر مسئله و موضوع خودتون و وزارت اقتصاد میدونستید توی شرایط تحریمی خیلی کشور جلوتر بود، نه اینکه با عمل کرده شما نه فعال کسب و کار به اون چیزی که میخواد برسه و نه مردم بتونن مایحتاجشون رو تأمین کنن. تو همین ایام اسفند شما صف مرغ و گوشت و سیب زمینی و غیر ازاله کو میبینید، خیلی از اصناف میخواستن برن شروع کنن، واحدهایی که توزیع کننده اقلام باشن با مشکل مواجه شدن، اشکال در توزیع بود. آقای وزیر مرتب عدد و رقم میگه، من نمیدونم اینا رو از کجا میفرمان. تو آخرین گزارش بانک جهانی متاسفانه در جمع 10 کشور آخرین به جهت شاخصهای کسب و کار، تو گزارش رسمی اتاق بازرگانی آقای وزیر میگن نامه زدن. خب چجوریه گزارش رسمی اتاق بازرگانی اسفند 99؟ به شدت این شاخصها شاخصهای ضعیفی است. من خیلی سریع تو 4 محور به شما توضیحات عرض کنم. اول شفافیت و اطلاع رسانی. هنوز بیش از 1/3 از مجوزها توضیحات مبانی قانونیشون شرایط و فرآیند صدور روشن نیست. از این میزانی هم که معلوم است مشخص نیست چه تعداد دیگر مجوز کسب و کار در کشور وجود دارد، یعنی احصاء کلی نشده. این شفافیت که هیچی. در بحث تسهیل فرآیندهای دریافت مجوز نه تنها تسهیل نشده که باعث تأسفه. این گزارشی که آقای وزیر هی ارجاع میدن به سامانه جی فور بی، نمیدونم چقدر شما اصلا اسم این سامانه رو شنیدید. خب من به جهت حساسیت رفتم بررسی کردم، در اونجا به شدت ضعیف عمل شده. در بخش محدودی شاید در حد 2-3% اون کاری بوده که وزارت اقتصاد انجام داده. عمده این موضوعات ارجاع میشه به سامانه اصناف ایرانیان، یعنی یک لینکی هست از سامانه وزارت اقتصاد ارجاع میشه به یه سامانه دیگه که اونجا برن و اونم کاری که خود اتاق اصناف انجام داده، یعنی یه مرحله هم دوباره اضافه کردن بعد میان همینو جز آماراشون ارائه میدن. یه عددی رو آقای وزیر گفتن که من خیلی تأسف میخورم، یعنی حرف دقیق زدن توی مجلس های وزیر خریدار داره، حرف دقیق نزدن. ما حتما پاسخ دقیق میدیم. میفرماید از 72 روز رسیده به زیر 72 ساعت. آقای وزیر این بحث بهبود کسب و کار اسمش نیست، بحث ثبت شرکت با مسئولیت محدود. این را آقای وزیر به عنوان دستاورد وزارت اقتصاد اعلام میکنن که از 72 روز شده 72 ساعت. مثلا ربطی به بهبود فضای کسب و کار را داره؟
آقای مختاری،
موضوع دیگه ای که من میخوام عرض بکنم اینه که در جنبندی عرایضم خدمت شما تقدیم بکنم، وقت مجلس رو نگیرم، توضیحات آقای وزیر پر از عدد و ارقام گیج کننده بود که با واقعیت های میدانی هم تطابق نداشت. اگر وزارت محترم اقتصاد کمر همت بسته بود، تلاش میکرد که بحث بهبود محیط کسب و کار رو به یک مرتبه قابل قبول برسونه، وضعیت تولید ما، وضعیت اصناف ما، وضعیت توزیع کالا به خصوص توی شرایط کرونایی این چنین نبود. چرا باید هم توزیع کننده هم تولید کننده همه گله کنن؟ من خدمت شما عرض کنم اون چیزی که آقای وزیر میفرمان ما تلاش کردیم بهبود بدیم فضای کسب و کار رو، در همین سامانه جی فور بی بیش از 890 هزار مجوز خب اونجا بارگذاری شده. فقط 5 مجوز از حدود 1300 مجوزی که هست کاریه که دستگاه اجرایی انجام داده. ما بقیه 99 هم همون چیزی بود که عرض کردم، برمیگرده به اتاق اصناف. اینها یه بخشی از عمل کرده وزارت محترم اقتصاده در زمینه بهبود محیط کسب و کار. من بیش از این وقت مجلس محترم رو نگیرم، توضیحات بنده شفاف و روشن بود، توضیحات های وزیرم مبتنی بر یک عدد و رقمی بود که اون چه که ما رفتیم بررسی کردیم با واقعیت تطابق نداشت و اگر هم مثل اون مثال 72 روز و 72 ساعت باشه، تو بعضی از موضوعات جزئی است که اصلا ربطی به بهبود محیط کسب و کار نداره. من تقاضا می‌کنم آقای وزیر به جای اینکه تلاش کنن با یک سری عدد و رقم یک گزارش ناقص به مجلس بدن، این واقعیات رو بپذیرن و بپذیرن که در این زمین موفق نبودن. و السلام علیکم و رحمت الله.
رای نگیریم؟
رای بگیریم حتما.
نگیریم باشه.
حتما بگیریم آقای دکتر. رای بگیریم آقای دکتر. حتما رای بگیریم.
باشه برن.
خب خیلی ممنون، توضیحات وزیر محترم و نماینده محترم سوال کننده رو شنیدید. ما سوال نماینده رو به رأی میگذاریم چون آن نیستن. دوستان حاضرین 233 نفر آغاز رأی گیری.
بله، همکارانی که از پاسخ آقای وزیر قانع شدن موافق رأی بدن، قانع نشدن مخالف رأی بدن.
پایان رأی گیری موافقین 111 نفر، قانع نشد.
خواهی رئیس
مجلس قانع نشد. بله 111 تا دیگه. بله میگم 119 تا میخواد.
8 تا کم آورد.
آره دستور بعدیمون گزارش مرکز پرشنوی مگنیت شورستامیست که مثل آقای دکتر زاکانی تشریف دارن. آه تشریف دارم، بفرمید. بفرمایید دکتر، ما 20 دقیقه خدمتون هستیم، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیزم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. تسلیت عرض میکنم شهادت شهید سرافراز شهید حجازی رو و امیدوار هستم که راه او توسط سبزپوشان سپاه و همه نیروهای مقاومت محکمتر و استوارتر استمرار یابد. تشکر میکنم از همه عزیزانی که در مواجهه با کرونا به ویژه کادر درمان و تلاشگرهایی که در عرصه خدمت به سلامت کشور تلاش میکنند، با کوشش و تلاش خودشون افتخار آفریدند و تشکر امثال ما ضروری است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که الفرصت تمر مر السحاب فانتهج فرص الخیر. فرصت ها مثل ابر بهاری است و زود گذره، باید دریابی فرصت ها رو. فرصت حضور در مجلس، مجلس 11 و فرصت حضور در مرکز پژوهش ها برای ما بسیار مغتنم و گرانبهاست. مرکز پژوهش‌ها با ربع قرن سابقه از مراکز با افتخار کشوره و تنها مرکزی است که حوزه دانشی کشور رو مستقیماً به نظام تقنینی متصل میکنه و اساس ریل گذاری رو برای سایر امورات کشور به صورت تخصصی فراهم میکنه. حضرت آقا فرمودند که امیر کبیر 3 سال کار کرد و این همه نامش پرآوازه ماند، و بعد فرمودند که هر کجا هستید اونجا رو مرکز عالم بگیرید. لذا تلاش ما در مرکز پژوهش‌ها و مجلس 11 معطوف به این دو ویژگی است. ما در مرکز پژوهش‌ها مسیر خودمون رو با تحول آغاز کردیم. تغییر نقش و مأموریت مرکز پژوهش‌ها از پشتیبانی صرف پراکنده از تصمیمات مجلس به سیاست پژوهی راهبردی و معماری نقشه راه برون رفت و پیشرفت کشور برای تصمیم سازی های راهبردی مجلس و سایر قوای کشور. تغییر توانمندی ها و شایستگی های مرکز پژوهش ها از تأثیرگذاری بر جزئیات مواد و بندهای قانون در حوزه های تخصصی بر تأثیرگذاری بر روح کلی اهداف و جهتگیری های راهبردی قانون و نظام تقنینی مطابق با ارزش های تعالیم دین مبین اسلام برای حکمرانی اسلامی و مطلوب و کارآمد در نظام اسلامی. تغییر توانمندی ها و شایستگی های مرکز پژوهش ها برای ایجاد و توسعه بازوی توانمند جدید مجلس در نظارت راهبردی فراگیر، هوشمند و مستمر بر اجرای قانون به جای نظارت موردی و مقطعی. تغییر توانمندی ها و شایستگی های مرکز پژوهش ها از تمرکز صرف بر توان کارشناسی داخلی به مجرا و محل گردآوری و پردازش توان کارشناسی نخبگان کشور و نهایتاً ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و شایستگی‌های نوین در مرکز پژوهش‌ها برای کارا و اثر بخش کردن هرچه بیشتر ارکان فرایندها، نظامات، سامانه‌های مجلس برای تأثیرگذاری سریع و عمیق‌تر مجلس در پیشبرد امور. در این جهت 9 صورت تحولی در مرکز پژوهش‌ها مد نظر قرار گرفت. مهمترین بخش تحولی مرکز پژوهش‌ها تحول در رویکردها بود. 14 رویکرد برای مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته شد و طی این 8 ماه حضور بنده و همکارانم در مرکز پژوهش‌ها توجه ویژه به این 14 رویکرد بود. اولین رویکرد ما اشراب معارف اسلامی در حوزه قانونگذاری و نظارت بود. برای این مقصود دفتر مرکز پژوهش‌ها در قم تأسیس شد و 7 کمیته تخصصی شکل گرفت و میزهای متناظر با گروه‌های مرکز پژوهش‌ها در دفتر مرکز پژوهش‌ها در قم راه اندازی شد. امروز فحول علمای حوزه علمیه، شبکه بزرگ نخبگان حوزوی و توانمندی های حوزه و مؤسسات او امروز در راستای تحول در نظام قانونگذاری و نظارت مجلس در حال به کارگیری است. حضرت آیت الله بوشهری این رویکرد رو به عنوان تحولی در حوزه دین یاد کردن. ما 41 سال قانون گذاشتیم تا خلاف قانون اساسی و دین مبین اسلام نباشد. تلاش امروز ما معطوف به قانون نویسی بر گوهر دین و اساساً سطح قانون گذاری و تحول در قانون گذاری با این رویکرد تغییر اساسی خواهد کرد. بزرگانی همچون آیت الله کعبی، همچون جناب آقای پارسانیا، جناب آقای میرمعزی، جناب آقای توکلی، جناب آقای معمایی، عزیزانی هستند که با حضور خودشون در مرکز پژوهش‌ها به عنوان اساتید فرهیخته صدها فاضل حوزوی رو گرد هم جمع آوردن در میزهای کارشناسی که بتونن به مجلس خدمت کنند. رویکرد دوم ما بهره‌مندی از مختصات مکتب امام بود تا ما بر مبنای مکتب امام مسائل رو بشناسیم و راه حل مسائل رو استخراج کنیم. برای این رویکرد اندیشکده حکمرانی در مرکز پژوهش‌ها تأسیس شد و امروز میزهای کارشناسی و تلاشگرهای عزیزی که در مرکز پژوهش‌ها هستند در این منظومه فعالیت می‌کنند. رویکرد سوم ما تحقق چشم‌انداز در اقامه قانون اساسی و تلاش برای قانونی کردن سیاست‌های ابلاغی است. 37 سیاست ابلاغی، تنها یک سیاست تبدیل به قانون شده و حرکت در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی است. اما رویکرد چهارم و بسیار مهم ما جمع سفاری علمی است. ما برای جمع سفاری علمی شبکه نخبگان کشور رو در تمام دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و در تمام عرصه‌ها دنبال کردیم که در یک شبکه یک پارچه به مدد نظام قانونگذاری و تقنینی و نظارتی مجلس بشتابند. ما از نخبگانمون چهار چیز خواستیم: یکی در قانونگذاری به ما کمک کنند، دیگری در نظارت تخصصی، سوم در نظام ایده پردازی و چهارم در تصمیم سازی مسئولین نظام کمک‌کار و یاور باشند. برای این مقصود بیش از 100,000 نخبه در کشور شناسایی شد. امروز 62 رکورد اطلاعاتی از اینها جمع‌آوری شده و تلاش در این مسیر با راه اندازی سایت سیاست‌یار امکانی رو فراهم می‌کنه که ما از بعد از ماه مبارک رمضان در خدمت نمایندگان باشیم و بعد هم نخبگان رو به این جمع اضافه کنیم و این ظرفیت عظیم نخبگی در خدمت نمایندگان عزیز قرار بگیره. ما تا کنون پیمانکاری می‌کردیم. امروز تلاش ما معطوف به این هست که کارفرمایی صاحب ممیزی و دقت باشیم و کار رو با جمع سفاری علمی انجام دهیم. رویکرد پنجم تعاملات خارجی ما بود که در راستای تحقق اساسنامه و قانون مرکز پژوهش ها مرکز اداره تعاملات راه اندازی شد و تلاش شد که ما در این مسیر هم بتوانیم از تجارب سایر کشورها استفاده کنیم و هم تجارب خودمون رو به سایر کشورها منتقل کنیم. امروز رایزنی برای تشکیل مرکز پژوهش‌ها در برخی از کشورهای دوست ایران اسلامی و همسنگر ایران اسلامی در دستور کار مرکز پژوهش‌ها است و راه اندازی او و تلاش برای او شروع شده است. تلاش شد در این مسیر به همه ارکان مجلس در نظام پارلمانی و توسعه او در سایر خارج مرزها کمک بشه و کانون مسئولیت در مرکز شکل بگیره. رویکرد بعدی مسئله محوری پویای ملی و محلی بود. ما برای اولین بار تلاش کردیم برای 15 کمیسیون مجلس دفترچه و در حقیقت نظام مسائل و اولویت‌ها و فوریت‌های تقنینی و نظارتی رو تنظیم کنیم و 3 ماه پیش تحویل رؤسای محترم کمیسیون‌ها شد در 247 صفحه. برای اولین بار تلاش کردیم که نظام مسائل حوزه‌های انتخابیه رو استخراج کنیم و 3 اولویت رو به عنوان فوریت در دستور کار قرار بدیم. نسخه اولیه او در 4 بهمن آماده شد. امروز توسط نخبگان محیطی و شهرستانی، مرکز افکارسنجی مرکز پژوهش‌ها که راه اندازی شده در حال برداشت و اصلاح و در واقع ارتقاء اوست تا بعداً به خدمت نمایندگان در واقع تقدیم بشه. البته یک نوبت قبل خدمت نمایندگان فرم‌هایی داده شد و درخواست شد که نمایندگان عزیز در این مسیر به ما مدد و کمک برسانند که بنده از همه دوستانی که ما مدد کردن تشکر میکنم. با این حساب مجلس حرکت به سمت داشتن یک برنامه در حوزه ملی برای رفع مسائل و نظام مسائل ملی و در حوزه محلی برای رفع مسائل فوریتی محلی رو در دستور کار داره. منبر به جای پیگیری نمایندگان در حوزه های انتخابیه، اولویت ها و فوریت های حوزه های انتخابیه رو مجلس پشتیبانی خواهد کرد و سهم وزرا در قانون بودجه و پاسخگویی اونها به مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان عزیز راهگشا خواهد بود. تلاش ما در رویکردهای خودمون به این سمت و سوست، در رویکردهای 14 گانمون که هم ارتقا پیدا کنیم، هم تخصصی بشیم، هم از همه ظرفیت‌های کشور بهره بگیریم و هم در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی مأموریت‌های بزرگی رو بر عهده بگیریم. هوشمندسازی و حرکت در مسیر تکیه به داده‌های درست برای خلق تصمیمات صحیح از دیگر ویژگی‌های حرکت مرکز پژوهش ها بود. لذا مؤسسه داده‌کاوی و افکارسنجی تأسیس شد. حرکت مرکز در سرجهت چالاکی و خدمتگذاری و حرکت مرکز در جهت ارتقاء نظام قانونگذاری و نظارت از دغدغه های مهم ما بود. لذا در کنار حوزه تقنین بنای این شد که تمام اجزای مرکز به موازات به نظارت تخصصی بپردازند. در کشور غیر از سازمان برنامه جایی نظارت برنامه‌ای انجام نمی‌دهد و چون سازمان برنامه نظارت ناقص انجام می‌دهد، ما اساساً امیدی به اجرای برنامه نداریم. مرکز پژوهش‌ها تلاش کرد که با ایجاد رکن نظارتی هم در خدمت نمایندگان باشه و ابزارهای نظارتی نمایندگان را تقویت کنه و هم تلاش کرد که در خدمت کمیسیون‌ها باشه و بهترین و بیشترین تعاملات رو با کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون اصل 90 آغاز کرد و هم تلاش کرد که با هیئت رئیسه محترم مجلس و تمام ارکان مجلس از جمله معاونین قوانین و نظارت مجلس همکاری مستمری رو دنبال بکنه. لذا تلاش ما معطوف به رویکردهای تحولی ما بود. از این جهت ما تلاش خودمون رو در حوزه تحول در نیروی انسانی آغاز کردیم و در تمام معاونت‌ها، گروه‌ها، پژوهشگران، کادر خدمتگزار و اضافه شدن با ظرفیت‌های حوزوی و دانشگاهی به عنوان ظرفیت‌های همکار ما مسیر رو شروع کردیم که امروز فقط 319 نفر در معاونت‌های تخصصی ما فعالند و این 319 نفر نه به عنوان عناصری که در حقیقت اونجا مقیم هستند، به عنوان اساتید دانشگاه به ما فکر و به ما در واقع رویکردهای نوین رو به عنوان عناصر دانشگاهی و حوزوی میدهند. 66 نفر دکترا، 50 استاد تمام، 73 دانشیار، 93 استادیار و 45 مربی جمع دوستانی هستند که ما در مرکز پژوهش‌ها به عنوان مشاورین اجزای تخصصی مرکز پژوهش‌ها در خدمت ارتقاء نظام قانونگذاری و نظارت به کار گرفتیم. ما در مرکز پژوهش‌ها در حقیقت در سال 98 163 پروژه حجمی رو قرارداد بسته بودن دوستان که در سال 99، یعنی در همین مدتی که ما خدمت عزیزان بودیم، به 179 پروژه حجمی افزایش پیدا کرد. عناصر ساعتی ما از 46 نفر به 89 نفر تغییر کردند. اما عناصر رسمی مستقر ما در مرکز از 223 نفر به 225 نفر تغییر کردند و عملا همه تلاش ما این بود که عنصری رو اضافه نکنیم، بلکه از ظرفیت‌های دانشگاه و حوزه‌ها به صورت برون سپاری و به صورت قرارداد ساعتی نهایت استفاده رو بکنیم. این در حالی بود که 67% طرح‌ها و لوایح افزایش داشت، 24% درخواست‌های نمایندگان از مرکز پژوهش‌ها افزایش پیدا کرده بود. سطح تحول در تعاملات بود. ما تعامل با نمایندگان، با کمیسیون‌ها، با هیئت رئیسه محترم مجلس و هیئت رئیسه محترم کمیسیون‌ها، با معاونین قوانین و نظارت و با همه اجزاء مجلس رو در دستور کار گذاشتیم. جلسات متعددی برگزار شد، تفاهم نامه هایی نوشته شد. چون مرکز پژوهش ها هست، چون مجلس باید رأس امور باشد و بماند و بالاتر رود، لذا در این مسیر گام های بلندی برداشته شد. با مراکز خارج از مرکز و حتی مراکز خارجی هم بر اساس اساسنامه مراوداتی صورت گرفته شد و تفاهم نامه هایی تنظیم شد. تحول بعدی، تحول در ساختار و فرایندهای مرکز بود. همه فرایندهای مرکز به صورت دستی تبدیل شد به فرایندهایی که تا آینده نزدیک با آیتی بیس کردن کلیه سیستم های ما و در خدمت نمایندگان عزیز قرار دادن به اجزا و عناصر و شراشر فعالیت های ما در مرکز، نمایندگان در آینده نزدیک، یعنی همین یک دو ماه آینده، دسترسی خواهند داشت و یک تعامل پیوسته ای رو ما با نمایندگان عزیز برقرار خواهیم کرد. ما در گذشته در تبلت ها فقط گزارشات کلی نشان داده می شد. با زحمتی که اداره فناوری مجلس و دوستان عزیز مرکز تعاملا انجام دادن، منبر بعد از در واقع دوره همین برگشت به مجلس، از تک تک بندها نظرات مرکز و تک تک در حقیقت پیشنهادات نظرات مرکز رو دوستان عزیز خواهند دید، یعنی ماده به ماده نظرات مرکز در منظر و مرآی دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. ساختار ما 3 سطحی بود، ساختارمون رو چالاک کردیم، 2 سطحی کردیم. ساختار ما نامتناسب بود، ساختارمون رو متناسب کردیم و امروز ساختار مرکز پژوهش ها تقدیم هیئت رئیسه محترم که هیئت امنای عزیز ما هستند شده. البته از قبل از عید نامه‌نگاری های صورت گرفت و بعد از اون هم کل ساختار در حقیقت تقدیم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی شد. تحولات زیرساختی تحولات جدی بعدی بود که آغاز شد. ما 4 سامانه رو دنبال کردیم، 1 سامانه رو مستقر کردیم، 3 سامانه دیگه در حال مستقر شدنه. همه امورات ما آیتی بیس خواهد شد و در آینده نه چندان دور با تعهداتی که متقابلن سیستم های مختلف نسبت به ما دارن، 1-2 ماه آینده این امر محقق خواهد شد. نکته بعد، تحول ما معطوف به کانون هایی بود که خلأش احساس می شد. ما طبق اساسنامه باید مؤسسه آموزشی می داشتیم، لذا یک مؤسسه آموزشی تأسیس کردیم. مرکز داده کاوی برای فهم داده های درست کشور تأسیس شد و امروز جمع دوستان دارن تلاش میکنن. داشبورد های مختلف مدیریتی تعبیه شد، اطلاعات کشور در این داشبورد های مختلف مدیریتی برای تک تک شهرستان ها در نظر گرفته شد که منبر نمایندگان عزیز روی تبلت هاشون به تمام اطلاعات کشور آنلاین دسترسی داشته باشن. لذا تمام تلاش ما معطوف به این بود که بتوانیم نظام قانونگذاری و نظام نظارتی مجلس رو ارتقا ببخشیم و در این مسیر به حمدالله گام‌های بلندی برداشته شد و آینده نچندان دور دوستان عزیز در 1-2 ماه آینده افق‌های بسیار روشن او رو در دسترس و در منظر و مرآ خواهند دید. تنها نکته ای که ما به عنوان مشکل در این مدت 8 ماهه که ما خدمت بیش از 8 ماهی که خدمت اساتید و عزه بودیم با او برخورد کردیم این بود که دستگاه ها اطلاعات درستی رو به مرکز